اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز شنبه 25 سنبله سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 16 سپتامبر سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. یک محکمه در شرق پاکستان یک مرد مسیحی را به اتهام توهین به اسلام به اعدام محکوم کرد. یک دوست نزدیک این مرد وی را به نشر مواد ضد اسلام متهم کرده بود. توهین به اعتقادات دینی در پاکستان جرم پنداشته می شود و در برخی موارد توهین به پیامبر اسلام مجازات اعدام را در پی دارد. در پاکستان که یک کشور دارای اکثریت مسلمان است، بسیاری قضایای توهین به اعتقادات دینی علیه اقلیت‌های دینی درج می شود. ندیم جیمز که 35 سال عمر دارد، پس از آن در ماه جولای سال گذشته سوی پلیس بازداشت شد که یک دوستش وی را به نشر مواد توهین‌آمیز به حضرت محمد از طریق تلفن متهم ساخت. وکیل آقای جیمز روز جمعه گفت که موکلش علیه حکم محکمه ابتدایی استیناف طلب خواهد شد. سوزو مزنون شبکه القاعده در یمن در اثر یک حمله تیاره بدون سرنشین نیروهای آمریکایی کشته شد. یک مقام امنیتی یمن با ابراز این مطلب افزود که مزنونین سوار بر یک موترسایکل در ولایت ابین مورد حمله قرار گرفتند. این ولایت یکی از پایگاه‌های شبکه القاعده در یمن و انصار الشریعه یک گروه وابسته به آن پنداشته می شود. شمار زخمیان ناشی از انفجار یک بم در متروی لندن به 29 نفر رسیده و مسئولیت این بم گذاری را گروه داعش بر عهده گرفته است. این انفجار در لحظات مزدحم حوالی ساعت 8:20 دقیقه صبح روز جمعه به وقت محلی به وقوع پیوست. پلیس بریتانیا گفته است که عملیات برای پیدا کردن عاملین این انفجار آغاز شده است. ترسا می صدر اعظم بریتانیا این رویداد را یک حمله بزدلانه خواند. شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر میگوید که کشورش آماده است تا برای حل اختلافات با همسایگانش به میز مذاکره بشیند. الثانی روز جمعه در یک نشست خبری مشترک با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین گفت که قطر برای پایان دادن به محاصره بیش از 100 روزه آن کشور مذاکره خواهد کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 5 ماه جون امسال روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم نمودند. اتهاماتی که مقام‌های قطری آن را رد می‌کنند. در این حال، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت از این که ممکن برای حل بحران قطر راه حل پیدا نشود، نگران می‌باشد. او از تلاش‌های کویت و ایالات متحده برای میانجیگری به خاطر پایان دادن اختلافات عمیق کشورهای عربی خلیج فارس اعلام حمایت کرد. روسیه، ایران و ترکیه از تصمیمشان مبنی بر اعزام ناظران در نزدیکی یک منطقه عاری از خشونت در شمال ولایت ادلب در سوریه خبر دادند. این اقدام بخش از یک طرح گسترده‌تری است که بر اساس آن مسکو، تهران و انقره می‌خواهند تا 4 منطقه عاری از خشونت را در نقاط مختلف سوریه ایجاد کنند، گامی که منتقدین آن را تجزیه عملی سوریه خواندند. توافق ایجاد مناطق عاری از خشونت در پی ماها مذاکره بین روسیه، ایران و ترکیه به دست آمده است و این سه کشور بدون ارائه جزئیات بیشتر گفتند که هنوز اختلافات روی برخی موضوعات مرتبط به این توافق باقی مانده است. این سه کشور اتهام تجزیه سوریه را رد کردند، اما گفتند که ایجاد این مناطق موقتی خواهد بود، اما امکان تمدید آن بیشتر از 6 ماه وجود دارد. و پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق طرح برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال آن منطقه را تصویب کرد. قرار است این همه‌پرسی در 25 سپتامبر امسال برگزار گردد. پارلمان کردستان عراق پس از آن که 2 سال پیش به حالت تعلیق درآمده بود، روز جمعه دوباره به کار خود آغاز کرد و در نخستین جلسه خود به حمایت از طرح همه‌پرسی استقلال کردستان رای داد. این در حال است که حکومت مرکزی عراق و همچنین ایران، ترکیه و ایالات متحده مخالفتشان را با برگزاری این همه پرسی اعلام کردند. ایران و ترکیه که نیز دارای مناطق کردنشین می باشند، حراس دارند که ایجاد یک کشور مستقل کردستان در نتیجه تجزیه عراق سبب تقویت احساسات استقلال طلبی کردهای ایرانی و ترکی می شود. مسعود بارزانی، رئیس منطقه خود مختار کردستان عراق، روز جمعه گفت که برگزاری همه پرسی در مورد استقلال آن منطقه از عراق به تعویق نخواهد افتاد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر، شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که گوشت ماهی دارای مواد زهری از کشور پاکستان به جلال آباد وارد می‌گردد. مسئولان میگویند که گوشت ماهی وارد شده از پاکستان به گونه قاچاق وارد این ولایت می‌شود. شرح بیشتر را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
بر اساس معلومات اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار، همه روزه بیش از 500 کیلو گوشت ماهی از کشور پاکستان وارد ننگرهار می شود و سپس در مناطق مختلف این ولایت به فروش می رسد. مسئولان در ریاست زراعت ننگرهار می گویند گوشت وارد شده این ماهی از کشور پاکستان غیر صحی بوده و دارای مواد زهره‌ای می باشد. نادر اکبری، مسئول بخش فارم‌های ماهی در این ریاست، به صدای آمریکا گفت مواد ضد امراض ماهی که به نام مریشت گرید یاد می شود، غرض دفع امراض در فرمهای ماهی در پاکستان استفاده می گردد. به گفته او، بعد از استعمال این مواد نباید تا 6 ماه از گوشت ماهی استفاده شود، اما این ماهی ها در مدت یک هفته از استعمال مواد یاد شده به ننگرهار انتقال می گردد. آقای نادری در مورد علاوه می کند:
بعض امراضی خطرناک و فنگسی امراضی در عقید پر بعضی کیمیاوی مواد،
بعضی امراض خطرناکی است، امراض فنگسی که برای دفع آن مواد کیمیایی است، برای از بین بردن یا امراض ماهی آن را استفاده می کنند. در آن صورت باید از گوشت ماهی تا 6 ماه استفاده صورت نگیرد، به خاطر که از آن امراض کشنده به بار می آید، مانند سرطان ها. به همین علت پاکستان به باشندگان خود گفته که از این گوشت ماهی استفاده نکنند. آقای اکبری می افزاید که ماهی از کشور پاکستان به شکل قاچاقی به ننگرهار وارد می گردد. ماهی فروشان میگویند ماهی را از ولسوالی های نزدیک به تورخم به شهر انتقال میدهند، ولی نمیدانند که این گوشت ماهی از پاکستان چگونه قاچاق میگردد. ساتلا، یکی از کارکنان بخش ماهی، در مورد علاوه میکند:
بر ما که ماهی میآید زیادتر وقت نمیفهمیم که از کجا قاچاق میشود، بازار ارزان میباشد، این ماهی در دور بابا و در مومندره فروخته میشود، ما از اونجا میگیریم و ماهی رنگش هم سیاه میزنه، خوش میباشد، مزقش هم خراب. این ماهی وطنی بسیار فرق داره.
اما تاولا خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید که غرض جلوگیری قاچاق ماهی نیروهای سرحدی در صدد مسدود نمودن راه‌های قاچاقی در سرحدند. نه تنها گوشت ماهی بلکه بیشتر مواد از کشور پاکستان به ننگرهار قاچاق می‌گردد. نیروهای سرحدی ما در صدد جلوگیری اموال قاچاقی از سرحد هستند. ما بیشتر می‌کوشیم که قاچاقبران ماهی را و آن ماهی که امراض گوناگونی را به بار می‌آورد آنان را دستگیر کنیم. در ننگرهار نه تنها ماهی وارد شده از کشور پاکستان به فروش می‌رسد، بلکه ماهی بیش از 120 فارم موجود در این ولایت نیز در جلال آباد و بازارهای ولایات شرقی عرضه می شود. اما گوشت ماهی که از کشور پاکستان وارد می شود با قیمت کم در مارکت جای خاصی کسب نموده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تصمیم کشورهای گروه بریکس پیرامون تقویح سازمانهای دهشت افغانی در افغانستان، پاکستان و سایر کشورها باعث مناظره در میان دانشمندان و تحلیلگران چینایی شده است. در اوایل ماه جاری این گروه که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، حمایتشان را از تلاش‌های ضد دهشت افغانی کابل اعلام کردند، اقدامی که باعث نگرانی اسلام آباد شد. جزئیات این موضوع را از همکارم محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
حمایت کشورهای بریکس مقامات حکومت پاکستان را نگران ساخته و خواجه آصف وزیر خارجه آن کشور را واداشت تا برای جلب حمایت به تهران و بیجینگ سفر کند. چین برای نخستین بار به صورت علنی گروه‌های دهشت افغان مستقر در پاکستان مانند لشکر طیبه و جیش محمد را محکوم کرد. گروه‌هایی که از سوی شورای امنیت ملل متحد نیز محکوم شده است. اسلام آباد نیاز داشت از تغییر روش بیجینگ نگران باشد. به ویژه زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که اگر پاکستان نوعیت رسیدگی به دهشت افغانی خیش را تغییر ندهد، کمک‌ها را به آن کشور قطع خواهد کرد. سفر وزیر خارجه پاکستان حداقل در داخل آن کشور مؤثر ثابت شد، زیرا وانگ وزیر خارجه چین تلاش‌های پاکستان را برای سرکوبی دهشت افغانی ستایش کرد. اما تحلیلگران می‌گویند که این اقدام بیجینگ نمایشی بود و در اصل چین در مورد عدم توانایی پاکستان در سرکوبی دهشت افغانان مستقر در آن کشور عمیقاً نگران است. از جمله رهبران برجسته جنبش اسلامی شرق ترکمنستان، گروهی که بیجینگ آن را به گسترش دهشت در منطقه شینجیانگ چین متهم کرده است، جایی که مسلمانان اویغور زیست دارند. بیجینگ همچنان نگران است که گسترش دهشت افغانی ممکن باعث خطر جدی به مسئولیت شهروندان چینایی شود که مصروف کار ساختمانی دهلیز اقتصادی پاکستان چینند. کشته شدن دو شهروند چینایی توسط دهشت افغانان در ایالت بلوچستان پاکستان نیز اعتماد بیجینگ را مبنی بر قابلیت کنترل پاکستان بر دهشت افغانی خدشه‌دار ساخته است. محکوم کردن دو گروه دهشت افغان مستقر در پاکستان، آن هم بر اساس تقاضای هند، جنجال برانگیز بود. کارشناسان امور نزدیک و متخصصین دولتی رهبریت کشور را به گونه علنی مورد انتقاد قرار دادند. هو شیشنگ، رئیس انستیتوت رسمی روابط معاصر بین المللی چین، میگوید که این اقدام برای بیجینگ پرهزینه تمام خواهد شد و این تصمیم از جانب چین عجیب است. اما هو جیونگ، عضو انستیتوت روابط بین المللی اکادمی علوم اجتماعی شانگهای، میگوید که سازمان بریکس شاهد تغییرات گسترده بوده است. او گفت که تاکید بر اقدامات ضد دهشت افغانی نشان میدهد که اجلاس بریکس از همکاری‌های تجاری آغاز شده بود، اما اکنون به همکاری‌های همه جانبه گسترش یافته است. او گفت که چین نیز قربانی دهشت افغانی بوده است و از این رو مخالف هر گونه دهشت افغانی می باشد و دلیل اصلی که از این گروه ها در جریان نشست بریکس نام گرفته شده است نیز همین است. کارشناسان چینایی در حال در مورد این موضوع با هم اختلاف نظر دارند که قرار است کنگرس حزب کمونیست در ماه اکتبر رهبران جدید را انتخاب کند. در حالی که پاکستان از این اقدام گروه بریکس ناراضی به نظر می رسد، افغانستان از آن خرسند شده است. افغانستان به این دلیل از این تصمیم بریکس استقبال کرد که در مطابقت با برنامه منطقوی افغانستان قرار دارد. احمد بلال خلیل از مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی در کابل به صدای آمریکا گفت که افغانستان به این باور است که در وضعیت کنونی این جنگ جنگ داخلی نیست، زیرا افغان‌ها به این باورند که این جنگ پیوندهای منطقوی دارد. با وجود که افغانستان به میدان پرورش تندروان مبدل شده است که از سایر کشورها برای آموزش و حمایت لوجستیکی به افغانستان می آیند. به گونه مثال، آنان که در افغانستان می جنگند، ازبک ها هند، اویغور ها، چیچینی ها و پاکستانی ها هند. لی برانستتر، استاد در پوهنتون کارنگی ملن، گفت که چین، روسیه و هند به شدت به اطلاعات استخباراتی در افغانستان و ساحات قبایلی پاکستان نیاز دارند، زیرا دهشت افغانی داخلی این کشورها از نزدیک با طالبان و سایر گروه های تندرو در این ساحات ربط دارد. او گفت که روسیه، چین و هند از نقطه نظر گروه های دهشت افغانی با مشکل مواجهند، گروه هایی که از نام اسلام استفاده می کنند. اما سوال عمده در اینجاست که آیا تلاش‌های گروه بریکس در کنار و یا در مقابل تلاش‌های ایالات متحده در جنگ علیه دهشت افغانی قرار خواهد گرفت؟
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
یکی از شکایات معمول در بین افراد پرمشغله همراه با پریشانی های فکری این است که آنها نمی توانند فرصت و مکانی را پیدا کنند تا از این مشکلات رهایی یابند. ولی نرم افزار جدیدی در تلفن های هوشمند و مشتریان وعده می دهد که با استفاده از شیوه های کهن رواندرمانی چینی راه حلی برای این مشکل پیدا کرده است. شرح بیشتر گزارش را از رویا زمانی بشنوید.
بنگ جنگ، انجینیر نرم‌افزار چینی، اپلیکیشن تسکین روانی سوی را در تلفن هوشمندش نصب کرده و از آن برای کاهش پریشانی‌ها و نگرانی‌های فکریش استفاده می‌کند. این نرم‌افزار او را به مراقبه و حرکات آهسته راهنمایی می‌کند و این روش از تمرین درمانی کهن چینی تای چی برگرفته شده که به قرن‌های پیش برمی‌گردد.
نحو استفاده از این اپلیکیشن این است که شما بدنتان را آهسته، دوامدار و ملایم حرکت می دهید. زمانی که شما این حرکات را انجام می دهید، تلفن هوشمند حرکات شما را تشخیص کرده و به شما واکنش معنیداری نشان می دهد.
این واکنش بسیار مهم است، خصوصا برای افراد مهم است که برای نخستین بار از این اپلیکیشن استفاده می کنند و نگران هستند حرکاتشان درست است یا خیر.
We talk about the movement quality. It is the movement quality of slow.
ولی ما اینجا در مورد کیفیت حرکات صحبت می کنیم و کیفیت این حرکات بدن در آهستگی شمرده بوده و در نهایت ملایمت است که به شکل دوامدار صورت می گیرد. شما باید بدنتان را برای مدت زمان طولانی در این حالت نگه دارید.
این نرم افزار را پنگ همراه با ملمو، استدیوی محصولات دیجیتال در سویدن طراحی کرده است. این نرم افزار با استفاده از اسکنرهای IIG که از فعالیت‌های مغز در محیط نمونه برداری می‌کند، در محیط‌های آرام و محیط‌های پر سر و صدا مورد آزمایش قرار گرفته است. پژوهشگران در دانشگاه ساکس بریتانیا که نتایج را بررسی کردند تایید می‌کنند که این نرم افزار توانمندی تقویت آرامش روحی را دارد و سطح پریشانی‌های روانی را کاهش می‌دهد. اما صنعتگرایان خریدار این مفکوره نیستند.
I think learning to meditate from an app is kind of like learning to swim from a YouTube video.
با باور من آموزش مراقبه از نرم افزار مانند این است که شنا را از ویدیوهای یوتیوب بیاموزید. این رای خوب برای آشنایی با بعضی از نکات و اشاره ها است، اما نمیتواند جایگزین فراگیری این رشته با حضور مربی و شیوه آموزش فردی گردد، چرا که هسته آموزش در این مهارت ها حضور و ارتباط برقرار کردن با فرد آموزش دهنده است.
طراحان اپلیکیشن سوی از مؤثر بودن فراگیری مراقبه در صنف‌های آموزشی انکار نمی‌کنند. آنها می‌گویند این اپلیکیشن ضرورت افراد را مرفع می‌سازد که تحت فشارهای روانی قرار دارند و می‌خواهند لحظه کوتاه از آن رهایی یابند.
The message we want to send is that it's actually not technology.
پیامی که ما می‌فرستیدیم مرتبط با فناوری‌های نوین نیست. پیام برای من، شما و در واقع به مجموعه ای از بشر است که به طور فطری توانایی تقویت بدن و ذهن خود را داریم.
این اپلیکیشن با قیمت $3 برای دانلود در دنیای مجازی به فروش می‌رسد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خشونتی که باعث فرار نزدیک به 380,000 مسلمان روهنگیایی از بخش غربی میانمار گردید، ایالات متحده را واداشت تا به روابطش با حکومت میانمار که تحت کنترل نظامی هاست تجدید نظر کند. بحران بشری حتی روابط نزدیکی را که بین آنگ سان سوچی، مدافع دموکراسی و واشنگتن وجود داشت، متاثر ساخت. بلگالو از صدای آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
به هزاران روهنگیای مسلمان سیل آسا با بنگلادش سرازیر می شوند. آنها از میانمار که اکثریت بودایی‌اند و جایی است که به گفته ملل متحد پاکسازی قومی و نژادی به معنی حقیقی آن جریان دارد در حال فرارند. حکومت میانمار این اتهامات را بی بنیاد دانسته و آن را کار شورشیان روهینگیایی قلمداد می کند. این بروز دهنده علائم است که گذار میانمار از حکومت در دست نظامیان به دموکراسی به بیراهه کشانیده شده است. این موضوع بحثی را در واشنگتن برانگیخته است. بن کاردن، سناتور دموکرات، خواهان ختم این بحران است.
End this crisis. I think the administration can make it clear that this conduct is unacceptable.
این مربوط به حکومت برما می شود تا این بحران را خاتمه دهد. به نظر من حکومت ایالات متحده باید این نکته را روشن بسازد که این عمل قابل پذیرش نیست.
انتقادات بیشتر متوجه آنگ سان سوچی رهبر اصلی میانمار می باشد. او مدت طولانی فعال دموکراسی بوده است. از این سبب خاموشی او در برابر مظالم بر روهنگیایی ها مورد نکوهش قرار گرفته است. جاشوا کورلانزک از شورای روابط خارجی از طریق سکایب به صدای امریکا گفت
Could Suchi completely stop the military? Probably not. But I think that there are actions she could take.
آیا آنگ سان سوچی میتواند جلوی نظامیان را بگیرد؟ ممکن نه. اما اگر او بخواهد میتواند دست به اقدامات بزند.
با آنکه او نتواند این مظالم را توقف دهد، حداقل کاری که او میتواند بکند این است که مشکل را بپذیرد. مانگزرنی فعال حقوق بشر برمایی میگوید
On the specific issue of Rohingya, both Aung San Suu Kyi and the Burmese military.
در مورد موضوع روهنگیا هر دو آنگ سان سوچی و اردوی میانمار عین سرود را سر می‌دهند.
اما تعدادی در واشنگتن هنوز نیز او را بهترین امید برای اصلاحات دموکراتیک در میانمار می‌دانند. سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت در سنای آمریکا می‌گوید
And my personal view is America kind of singling her out and lecturing her when she's in a very challenging position.
نظر شخصی من این است که انگشت انتقاد به او گرفتن و پند دادن به او در حالی که او با آزمون بزرگ مواجه است ممکن مفید واقع نشود.
اما شکیبایی دیره دوام نخواهد کرد. یک گروه از هر دو حزب از میان سناتوران امریکایی هفته گذشته قطعنامه را به نشر سپردند و از آنگ سان سوچی می خواهند تا او به سخنان الهام بخشش توجه کند و به سرکوب ظالمانه روهینگیا نقطه پایانی بگذارد. سناتور جان مکین این هفته اعلام داشت که او از پیشنهادش برای افزایش همکاری با اردوی میانمار میگذرد. مونگزرنی میگوید این گام نخستین خواهد بود.
Before we can do anything, the United States should lead the effort.
قبل از هر گونه اقدام ایالات متحده باید تلاش به خرج دهد تا ملل متحد جرایمی را که حکومت برما مرتکب میگردد نام بگیرد و آن نسل کشی است، نه کمتر از آن.
آن سان سوچی در گذشته به سبب فعال بودن برای حصول دموکراسی جایزه صلح نوبل را به دست آورده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تام کوک رئیس شرکت اپل جدیدترین نمونه آیفون را به جهان معرفی کرد. بهای این آیفون که به نام آیفون ایکس یا آیفون 10 شهرت دارد از $999 شروع می شود. شرح بیشتر در گزارشی از من سحر عظیمی. تیم کوک رئیس شرکت اپل بعد از یادبود استیو جابز بنیانگذار فقید این شرکت بدون زیای وقت محصولات جدید را معرفی کرد. این محصولات شامل نسل سوم اپل واچ که بدون وصل شدن به آیفون به طور مستقیم فعالیت می کند، دستگاه جدید اپل تیوی که بالاخره توان پخش تصاویر را با کیفیت 4K دارد و همچنان آیفون 8 و آیفون 8 پلاس بود. اما محصول خبرساز این برنامه آیفون ایکس بود که به آن آیفون 10 نیز می گویند.
این است آیفون 10. از زمانی که آیفون ظهور کرده است، این نخستین گام ما به پیش است.
آیفون 10 با داشتن صفحه نمایشی بدون کناره و تکنولوژی شناسایی چهره، نسل جدید و پیشرفته نخستین آیفون است که 10 سال از ایجاد آن می‌گذرد، ولی قیمت این گوشی جدید از $999 آمریکایی آغاز می‌شود و ممکن بسیاری ها توان خریدن آن را نداشته باشند.
فکر می کنم امروز افراد در جامعه وجود دارد که در پول غذای خود صرفه‌جویی می کنند تا یکی از این تلفن ها را بخرند. ما می توانیم روی این موضوع بحث کنیم که کار معقول است یا خیر. فکر می کنم کار معقول نیست، اما مردم چون این تصامیم اقتصادی می گیرند. پرسش این است که آیا می خواهید مصارف ماهانه شما افزایش یابد؟
شماری از شرکت‌های مخابراتی در آمریکا و سایر کشورهای دیگر خریداری آیفون را سهل‌تر ساخته و پول آن را به اقساط از مشتریان می‌گیرند، اما پرداخت هزینه مخابراتی و اینترنت و اضافه قسط این محصول اپل مصارف ماهانه مشتریان را بلند می‌برد.
فقط برای ای که شما از تلفن خود راضی نیستید و یا ای که فکر می‌کنید درست فعالیت نمی‌کنه، حتمی نیست این تلفن قیمتی را بخرید.
آقای هامرگ میگوید اگر شما واقعا نیاز به تلفن جدید دارید، از تلفن‌های مختلف که در بازار موجود است خریداری کنید. چین بازار بزرگ در حال رشد برای شرکت اپل است، اما مشتریان چینی تنها محصولات اپل را خریداری نمی‌کنند.
نظر به آوازه‌هایی که در اینترنت پخش شده است، قیمت تلفن 8000 ین یا $1,225 آمریکایی است. قیمت آن بلند نیست. تنها منتظر دیدن آن هستم که ارزش این پول را داره یا خیر.
با وجود قیمت بلند آن، آقای هامرگ میگوید که آیفون 10 بازار گرم خواهد داشت. این در حالی است که منتقدان میگویند که قیمت $1,000 این گوشی ممکن به حیث نقطه عطف عمل کند و کاربران آیفون را وادار به خریدن گوشی های شرکت های دیگر کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
استرالیا قصد دارد تا یک توقیفگاه جدید را برای پناهجویان دستگیر شده در پاپواگینه جدید ایجاد کند. قرار است که یک مرکز پناهجویان در جزیره مانوس به زودی بسته شود. این مرکز سال گذشته از سوی یک محکمه استرالیایی غیر قانونی اعلام شد. این تصمیم بسیاری از بازداشت شدگان را در یک حالت سردرگمی قرار داده است. فیل مرسل، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی تقدیم می کند.
استرالیا پناهجویانی را که با قایق‌ها تلاش دارند تا خود را به سواحل آن کشور برسانند، همه را در یک مرکز پناهجویان در کمپ‌های پاپواگینه جدید نگهداری می‌کند. در حدود 800 مرد در یک مرکز پناهندگی در جزیره مانوس پاپواگینه جدید که از آنجا درخواست‌ها بررسی می‌شود، نگهداری می‌شوند. درخواست مهاجرت تقریبا 600 پناهجو پذیرفته شده و تحت توافقی که میان کانبورا و واشنگتن سال گذشته صورت گرفته است، آنان در ایالات متحده مسکن گزین خواهند شد. سرنوشت 200 تن از پناهجویانی که درخواست‌هایشان رد شده و در این مرکز به سر می‌برند، هنوز نامعلوم است. انتظار می رود که حدود نیم از این شمار به طور داوطلبانه اخراج شوند، اما تعداد هم نمی توانند به کشورهایشان برگردند، زیرا کشورهایشان بازگشت اجباری آنان را نمی پذیرند. پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا، می گوید که احتمال دارد که این تعداد را به یک کمپ بازداشت شدگان در حومه شهر پورت مورسی که مرکز پاپواگینه نو است انتقال دهند.
Which total about 200 that have been found not to be refugees to be moved into an alternative
آن عده از مردم جمعا 200 نفر که پناهجو شناخته نشدند به یک مرکز دیگر دور از مرکز طی مراحل اوراق مهاجرین برده می شوند، زیرا آنان دلیل موجه برای بودن در پاپواگینه جدید ندارند.
استرالیا تمام پناهجویان را تا زمانی که بازرسی امنیتی و صحی آنها تمام نشود در قید قرار می دهد. پناهجویانی که از طریق آبها می آیند در کمپ های کسوی استرالیا تمویل می شود، در پاپواگینه جدید و نارو نگهداری می شوند. مقامات گفتند که این روش زندگی پناهجویانی را که می خواهند خود را به استرالیا برسانند با خطر روبرو ساخته است. با این حال مدافعین حقوق بشر به طور مداوم وضعیت در این کمپ ها را مورد انتقاد قرار دادند که همواره با ناآرامی ها، اعتصاب غذایی و اتهامات سوء استفاده از کودکان زندانی توأم بوده است. استرالیا به 16,000 مهاجر هر سال ویزا اعطا می کند و آن کشور از 12,000 پناهجوی که از سوریه و عراق از جنگ ها فرار نمودن حراست می نماید.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد، اما شما شنونده نشرات پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.